بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. جلسه 13 از بحث نظام سیاسی و دولت در نهج البلاغه رو خدمتون هستیم. خب امروز قرار بود که از محضر شما عزیزان استفاده بکنیم درباره محورهایی که من قبلا در گروه ایتا گذاشته بودم. البته جلسه گذشته هم بعضی موارد مطرح شد، این جلسه هم انشاءالله ادامه میدیم. خب ما در جلسات 1 تا 11 بحث نظام سیاسی و دولت در نهج البلاغه رو بر اساس 8 محور مطرح کردیم، بر اساس فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر. محور اول بحث ضرورت تأسیس نظام سیاسی بود. محور دوم عناصر نظام سیاسی، اهم از عناصر کلیدی و اقتضایی. محور سوم بحث مرزهای نظام سیاسی. محور چهارم شبکه قدرت. این 4 تا بحث‌های ساختاری بود. محور پنجم مرکز تصمیم گیری و بحث مهم مشروعیت. محور ششم بحث قلمرو به وظایف دولت و گستره اختیارات و وظایف دولت. محور هفتم بحث جریان و فرایند قدرت و محور هشتم بحث بازخوردها بود. خب عمده اینها رو فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر پوشش میداد. بعضی موارد بود که در اون فرمان یه مقدار کمرنگ بود یا مطالبی به نظر می رسید که به شکل دلالت مطابقی وجود نداره. قرار شد از بخش‌های دیگر نهج البلاغه که تقسیم شده بود و شما داشتید کار می کردید، مخصوصا بخش خطبه ها و نامه ها، اونها رو پوشش بدیم. که بحث مرزها بود که جلسه گذشته برخی از شما از قسمت های خودتون مطالبی رو فرمودید. یکی بحث نهاد خانواده بود، بحث نهاد تعلیم و تربیت بود، بحث زنان و جوانان بود و بحث حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی. من برای ادامه یکی هم بحث بهداشت بود، نهاد بهداشت هم بود. خب برای ادامه مباحث، مخصوصا اون کسانی که جلسه گذشته بحثشون رو ارائه نفرمودن هستیم، بحث مرزها، هر کسی از همون قسمت خودش اگر نکته‌ای شما بهش رسیدید که میخواهید بفرمایید استفاده میکنیم. بعد میریم سراغ مباحث تعلیم و تربیت و مباحث بعدی بهداشت و حقوق غیر مسلمانان. به همین ترتیب میریم که بحث ها انسجامش هم حفظ بشه، یعنی سعی میکنیم نظم رو در بحث خودمون رعایت بکنیم. در قسمت مرزها، خب جلسه گذشته هیچ کدوم از آقایون بحثی ارائه نفرمودن، لذا اولویت با آقایون هست که اگر بحثی رو آماده کردن بفرمان که چه بحثی هست، کدوم خطبه هست، کدوم نامه هست، در خدمت هستیم ایشون.
سلام
علیکم. علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت کنم برشاد که بخشی که همیه قرار بکنم بخشی خطبه 222 تا نامه 31.
جناب عالی،
من مهدی سنجرانی هستم.
آقای سنجرانی، یه بار دیگه بفرمایید کدوم قسمت ها قرار بوده کار کنید.
از خطبه 222
بله
تا نامه 31.
تا نامه 31. خب در خدمتیم جناب آقای سنجرانی.
خدمت رو هست که در واقع مرز ها دارد. من یک بود، من خود نامه 31 رو فرصت نکردم، اما قبلش رو همه رو دیگه کار کردم، نگاه کردم، فایلش هم توی گروه گذاشتم. یک مورد فقط من مرزهای نظام سیاسی در سوم پیدا کردم که در خطبه 238 بزرد درباره حکمین و خدمت مرسود که مردم شام صحبت می کنن قسمت آخر نقطه یک بریزی حضرت به بحث مرزها می زنن. من عبارت رو بخونم.
خطبه
خطبه 238
بله
از این فرمان علاوه این القوم اخفاب انفسهم اقرب القوم ما خودبون و انکم اخترتم لانفسهم اقرب القوم مما تکرهون. آگاه باشید شامیان برای خودشون نزدیکترین افراد رو که دوسته داشتن که نایی از امر آسپاشه به حکمیت برگزیدن و شما هم نزدیکترین فرد از میان کسانی که از آنها ناخشنود بود کنایه از ابو موسی رو به حکمیت انتخاب کرد. و انما عهدكم به عبدالله ابن قیس بالامس یقول انها خفتكم فقطعوا اوتارکم و شیموا سیوفکم و ان کان سابقا فقط اخطأ المسیره غیر مستکره و ان کان کاذبا فقط لذت خود تهمه فتح او فی صدر عمر ابن العاص به عبدالله ابن العباس. بعد حضرت فهمیدن سروکار شما با امثال عبدالله ابن قیس است، همون کسی که ابو موسی رو، همون کسی که دیروز میگفت جنگ فتنه، بند کمانها را ببرید و شمشیرها در نیام کنید. اگر راستگو است پس چرا خود بدون اجبار در میدان نبرد شرکت کرد؟ و اگر دروغگو است متهم است. سینه امر آس را با مشت گره کرده عبدالله ابن عباس بشکنید. حضرت توضیح میدن که عبدالله ابن عباس کسی که حریف امر آس میشه. بعد حضرت فهمدن و خود و محل الایام و حوت و قواسی اسلام الا قوم الى بلادتون تغزا و الى صفاتتون. حضرت فهمدن که از مهلت روزگار استفاده کنید و مرزهای اسلام رو در اختیار بگیرید. نمی‌بینید شهرهای شما را میدان نبرد کردن و سرزمین حیات و زندگی شما هدف تیر دشمن قرار می‌گیرد. اینجا حضرت بریزی به حفظ مرزها هم می‌زنن که شاید اشاره به مرزهای عقیدتی هم باشه. مرزهای سرزمین بگم یه گزینه ای بود که با مرزها این قسمت بونده مرز
مرزهای عقیدتی رو چطوری استفاده میکنی؟
استاد این دست خدمت رسمه که حالا شاید تفکری که خودت معاویه داشت و امر آس داشت و اینکه خب سرزمینی که اینها درگیر بودن همه سرزمین تحت حکومت امیرالمومنین در قصر روز سبت منطقه سفین نزدیک شام بود بیشتر، اما باز هم روز به حکومت اسلامی بود دیگه.
خب نه میگم مرزای عقیدتی رو چطوری شما استفاده کردید؟
این مفهوما من به ذهن نرسید که مرز عقیدتی رو
حتی
شامل بشه.
ببینید مرز عقیدتی یعنی چی؟
مرز عقیدتی این تفاوت‌هایی که عقیده رو طرف دارن.
یعنی شما بگه هر کسی اعتقادات ما رو نداشته باشه در قلم رو به دولت ما نمی گنجه. اینجوری بیایی بگی، یعنی بگی که فقط مثلا افرادی که دارای این اعتقادات هستند شهروند ما محسوب میشن. میدونی کسی این اعتقادات رو، حالا یه بسته اعتقادی هرچه که هست، مثلا اگر موردی پیدا کنیم بگیم امیرالمومنین میفرماید که کسانی که این اعتقادات رو داشته باشند اونها شهروندان ما هستند. اینجا میگیم که ایشون مرزهای نظام سیاسی رو بر اساس اعتقادات میبند. گاهی وقتها مثل اون چیزی که جلسه قبل خوندیم، این که گفت که مثلا برادر من دوست داشت که پیش ما باشه، حضرت فرمود آیا هوای برادر تو با ما هست؟ دلش با ما هست؟ گفت که بله. گفت تا پایان تاریخ هر کسی که قلبش با ما باشه با ما هست. اونجا مرزهای دینیه، مرزهای سیاسی نیست. لحاظ دینی و اعتقادی حضرت میگه که هر کسی تا روز قیامت که در سمت ما باشه به لحاظ عقیدتی و دلش برای ما به تپه، با ما ابراز دوستی بکنه و از ما دفاع بکنه، اون به لحاظ دینی و عقیدتی با ما هست. ولی در مرزهای عقیدتی که سیاسی باشه، یعنی بخواد ملاک باشه برای تفکیک و تمایز بین شهروندان، اینجا الان چیزی پیدا نمیشه. هوتو قواسی الاسلام مرزهای جغرافیایی مراد هست دیگه. این شما الان این فهرست های موضوعی نهج البلاغه رو نگاه بکنید، به هر فهرستی نگاه کنید این رو جز مرزها آورده دیگه. خب چند بار این قسمتی که مربوط به شما بود رو تونستی بخونی با این ملاک های هشتگانه تطبیق بدی آقای سنجرانی؟
استاد من یک مرتبه بیشتر نه، البته خوندم با اما با این نگاه تقریبا یک مرتبه.
خب با یک مرتبه مستظرید که چیز خاصی، یعنی معمولا با بار با یک بار خواندن خیلی چیزی دستگیرتون نمیشه. یعنی
استاد در این که هشتاد که یک بخش این تکلیف رو انجام داده باشم یک گروه کردم بزرشالله.
اونایی هم که تو گروه گذاشتید، من صبح بعد نماز مطالعه کردم، خیلی چیز نیست، یعنی از خیلی دقت زیادی نداره، باید یک بار دیگه مطالعه کنید، بررسی کنید و انشالله با دقت بیشتری بحث رو انشالله ارائه شد. خب پس راجع به مرزها شما دیگه نکته ای ندارید. خب
یک نکته دیگه هست.
بله
اگر اینو بشه روی بحثایی حالا چون یه بحث درگیری و هر بشاید جهاد هست، یا توی بحث مرزهای سیاسی قطبه نامه 11.
خب چیه؟
حالا حضرت میفهمن و اعلام نزلتون به عدوه نزل بکن و لیتون معسكركم في قبل الاشراف او سپاه الجبال و اسماء الانهار. توضیح دارن میدن که وقتی به دشمن رسیدید یا دشمن به سراغ شما اومد، لشکرگاه خود رو در پیش تپه ها و یا دانه ها یا کنار نهرها قرار بدید که این وسیله حفاظت و ایمنی شماست و از پیش رو بهتر میتوان به دفاع بپردازید. حضرت توضیح میدن که خلاصه اون جنگ و نبرد مدیریت کنید. حالا اشاره مستقیم به مرز نشده توی این براز، اما ذهن عبیسی شاید بشه دنبان از به نیزان سیاسی.
چطوری؟ ببینید مرزها همین معنای مرزه که ما الان به کار میبریم، یعنی میخواییم بگیم مرسوم الان اینه. تو دنیای کنونی هم بیشتر کشورها یا شاید تمام کشورها رو مرزهای جغرافیاییشون حساسن، ولی خب بعضی ها برای مرزهای عقیدتی هم یه حسابی باز میکنن. الان بعضی دولت ها رو مرزهای مثلا نژادی ممکنه کار کنن، بعضی ها رو مرزهای زبانی، مثلا بگن که برخی از این پان ترک ها یا پان کرد ها مثلا، بگن هر کس به کردی سخن میگوید شهروند ما محسوب می شود. مثلا بعضی از این کرد ها که کرد های عراق مثلا دنبال تشکیل دولت بودن، درسته که مرزهای جغرافیایی هم میخوان برای خودشون ترسیم کنن، ولی هر کرد زبانی رو از خودشون میدارن. یا مثلا به لحاظ دینی مثل این که صهیونیست ها میگن هر کسی که صهیونیست باشه در هر کجای دنیا که باشه شهروند اسرائیل محسوب میشود. اینجا میگیم این قائل به یک جور مرزهای ایدئولوژیک هست، یک جور مرزهای فقط به مرزهای جغرافیایی اکتفا نمی کنه. همه دولت ها مرزهای جغرافیایی رو محترم میشمرن، یعنی از مرزهای جغرافیایی خودشون حفاظت میکنن، ولی بعضی وقتا علاوه بر مرزهای جغرافیایی ممکنه که رو مرزهای دیگری هم دست بگذارن. نامه 11 درباره تاکتیک ها و تکنیک های استقرار حرکت و حمله لشکر هست که شما در برخورد با نیروهای نظامی دشمن از چه تاکتیک هایی، از چه تکنیک هایی استفاده کنید و حمله لشکر رو چگونه ساماندهی بکنید. این میتونیم مثلا ازش بفهمیم که خب لشکر رو برای چی میخواییم. مثلا یکی از فواید لشکر حمایت از مرزهاست، حفظ مرزها هست، ولی در خود این متن چیزی در این رابطه نیامده. خب بسیار خوب، آقای شیخ شما بفرمایید راجب مرزها بگید کدوم قسمت رو قرار بوده شما بررسی کنید، بعد ببینیم یافته شما چی بود. سلام علیکم، بفرمایید.
بنده قرار بود از خطبه 109 تا 156 آخر 156 کار کنم، ولی راجع به مردها من چیزی ندیدم در این خطبه ها. آجا
چند بار خوندی آقای شیخ؟
تقریبا من یک بار خوندم، چند تا خطبه هم کار کردم، البته همه رو کار نکردم، ولی یک بار کامل از دیروز تا حالا خوندم.
یعنی شما از اول ترم نخوندی، از دیروز تا حالا یه دور خوندی؟
بله.
خب بعد از اول ترم به مرور میخوندی و مطالب رو کار میکردی دای شیخ. خودت فکر میکنی که خودت فکر میکنی با یک بار خوندن میشه این مباحث رو استخراج کرد؟ بله. خیلی بله، بسیار. اگر راجب مرزها نکته دیگه ای نداریم بریم سراغ بحث بعدی که بحث تعلیم و تربیت هست. خانم ها کسی نکته ای اضافه نمیخواد بکنه بر بحث جلسه قبل؟ بسیار خوب. یه سوالی پرسیدن که بله خانم شهیدی نوشتن که کلمه امت آیا میتونه بر مرز اعتقادی دلالت بکنه یا نه. امت هم اصطلاح سیاسیه عمدتاً، هم میتونه اصطلاح اعتقادی هم باشه، ولی کاربردش هر دو طرف هست. باید در متن ببینیم، اون متنی که درش به کار رفته باید ببینیم که چه مفهومی رو داره افاده میکنه. خب بریم سراغ بحث بعدی که نهاد تعلیم و تربیت هست، و البته ما از منظر نهادی نمیخواستیم به بحث تعلیم و تربیت نگاه کنیم. اگر خاطرتون باشه میخواستیم از منظر وظایف دولت در عرصه تعلیم و تربیت به بحث نگاه کنیم که آیا دولت اسلامی وظیفه‌ای در قبال مباحث تعلیم و تربیت داره یا نداره، و اگر داره چی هست. مواردی باز در جلسات گذشته مطرح شد و موارد خوبی هم بود. اگر موارد جدیدی رو باز پیدا کردید در قسمتی که مربوط به شما بوده، اونا رو استفاده میکنید. سلام علیکم، بفرمایید.
استاد از ابتدای نفس البلاغه طبق تقسیم بندی شروع کنیم یا هر کس در قسمت خودش هر چیزی پیدا کرده؟
هر کسی در قسمت خودش بگه، چون ممکنه که بعضی ها چیزی پیدا نکرده باشن یا فرصت مطالعه نداشته باشن.
اگه اجازه بفرمایید بنده عرض کنم خدمتتون.
بله، شما؟
خندان هستم.
بله، بفرمایید. بفرمایید.
قسمت که بنده داشتم از خطبه 66 بود تا 108. در خطبه 66 حضرت در مورد آموزش های نظامی برای افراد توصیه هایی دارن که من به نظرم اومد که این دقیقا وظیفه حاکم و حاکمیت رو میرسونه در تعلیم نظامی و آموزش های نظامی، که حضرت در این خطبه این آموزش های نظامی و تعلیم این موارد رو با تربیت در کنار هم آوردن. وقتی می نمایند که معاشر المسلمین استشعر الخشیه و تجلب و سکینه، این قسمت این معارف رو به افراد آموزش می دن و لحاظه عقیدتی می فرمایند و بعدش می فرمایند و از و الان نواجزه فا انها انبر سیوفه انال هام تا وصل سیوفه بل خطب. این قسمت آموزش نظامی هست و نکاتی که در یک جنگ دون داره که افراد این رو بدونن و عملی کنن. و بعدش باز توی یک خطبه و توی یک بیان باز برمیگردن به مسائل اعتقادی و این تربیت رو هم در کنار تعلیم قرار میدن. و علمو انکم بین الله و معبن اما رسول الله و آبدال کرده و از تحیو من الفره فا نهو آرام فلقابه و نارون یامل حساب. این که بدونین اللحاظ اعتقادی این جنگ شما چه ارزشی داره و چه مقامی داره و شما کجا هستید و چه می کنید، خب در واقع تربیت نیروهای نظامی هست. و این که اگر که بخواین از جنگ فرار کنین چه عواقبی برای شما در این دنیا و اون دنیا داره. دقیقا لحاظ اعتقادی حضرت افراد رو تربیت می فرمایند. و باز ادامهش از جنبه دیگری حضرت باز تربیت افراد می فرمایند. و تیبو انفسد کن نفسن و همشو الالموت مشن سوجه ها. و همچنین ادامه اون. این باز از لحاظ اعتقادی هست، بدونید که دارین چه کاری انجام میدین و اگر که صدمه هم توی این جنگ خوردین بدونید چه ارزشی داره. و دقیقا میان مسائل اعتقادی رو برای افراد باز میکنن، شما فقط ظاهر جنگ رو نبینید و بدونید که این کاری که دارین انجام میدین دقیقا مبارزه با شیطان هست و این رو برای افراد باز میکنن تا انتهای خطبه کرد آیه های قرآن هم استفاده میکنم برای محکم شدن عقیده افراد. و همچنین در خطبه 69 هم به همین صورت حضرت میان افراد رو تربیت میکنن، ولی چیزی که میفرمایند راه و روش تربیت مردم هست. می فرماید من میدونم چه کاری بکنم که شما تربیت بشین و اینی لعال ماما یسله اکم و یقیم ما عبد اکم و لکنی لا اراد اصلاح اکم به افساد نفسی. در مورد روش های تربیتی میان صحبت می کنم که مردم رو و متعلم رو نباید، کسی که داره تعلیم می بینه رو از هر راهی نباید تربیت کرد. من نظرم اومد که این خیلی نکته دقیقیه در روش تربیتی که بسیار کارآمد هستش. ما الان شاید توی نظام تعلیم و تربیت خودمون هم میبینیم که هیچ قاعده و قانونی برای تربیت متربی وجود نداره و هر کدوم از معلم ها و اساتید به هر روشی که خودشون سمت میدونن میان فقط این تعلیم رو میخوان با هر روشی پیش ببرن، حتی اگر رو تربیت اثرگذار باشه و تربیت فرد رو خراب بکنه. ولی حتی تمام من میدونم چجوری شما رو تربیت کنم، ولی از اون راه نباید استفاده کنم به خاطر اینکه باعث فساد مربی و معلم میشه. و بعد هم باز میاد این شاید بشه گفت مرز این اعتقادیه رو باز دوباره بیان میکنن و از حضرتون میفرمانند که خب شما چطور هستین لا تعرفون الحق که معرفت کمال باطل ولا تفترون الباطل که از سال کمال حق. اینجا شاید بشه همین مرز اعتقادی رو باز دوباره تأکیدش رو دید که افراد باید خودشون رو کاملا بشناسن و این مرزها رو برای خودشون علاوه اعتقادی مشخص کنن که دقیقاً کنونستن هستن و شناختشون نسبت به حق و باطل چقدر کامله، چون به اساس اون عمل میکنن. و اینجا هم باز در ادامه این تربیت افراد هست که به نظر من نکته بسیار زیبا و قابل توجه بود. باز تو قسمتی که بنده باید کار میکردم تو خطبه 92 حضرت باز در مورد تربیت میفرمایند و میفرمایند که وعلمو انی این عذبت و کن رکبت و بکن ما علمو ولم اصاقه الى قول القائل تا آخر خطبه. میفرمایند که خب اگر که میفرمایند که خب من اگر که بخوام حکومت رو به دست بگیرم و بخوام عمل کنم دقیقا اینو برمیدارم به تربیتی که در دوره های قبل مردم شدن، مردم عادت کرده بودن و به این گونه تربیت شده بودن در زمان خلفای گذشته که پارتی بازی و راه بازی و رشوه دادن و اینها اثرگذار بود در تصمیم گیری حاکم و وظایفی که حکومت باید انجام میداد. هر دفعه خود میام تربیت مردم کار میکنم و میفهمند که این پارتی بازی و من رشوه دادن و اینها در حکومت من جایگاهی نداره. یعنی دقیقا حاکم قبل از اینکه این حاکمیت رو به عهده بگیره ایشون میفرمایند که روش تربیتی من چطور هستش و در نتیجه عمل کرده حکومت من به چه نحو خواهد بود و این نحوه تعلیم شما بر نحوه حکومت اثرگذاره و من حاکمیت رو بر مبنای تربیت شما دارم میبندم، نه بر مبنای اینکه خب فقط صرفا کارهای حکومت و دولت پیش بره هرچند که طبیعت مردم خراب بشه. متاسفانه ما این رو الان زیاد میبینیم.
الان اینا رو از کدوم قسمت استفاده میکنید؟ از کدوم عبارت رو استفاده میکنید؟
بله اینکه حضرت میفرمان که اگر من دعوت شما رو اجابت کنم به گونه ای که خودم میدونم با شما برخورد میکنم و به گفته هیچ گوینده و نکوهش هیچ نکوهشگری ترتیب اثر نمیدم. در صورتی ما میبینیم که خب این در حکومت های دیگه شاید جایگاه داره که آشنا داشتن و نمیدونم پارتی بازی و اینها و یا توصیه هایی که برای حکومت میشه که خب از یه سری مسائل بگذاریم برای اینکه فقط حکومت پایدار بمونه یا یه سری از مسائل رو بگذاریم برای اینکه کار حکومت پیش بره و یا یه خطاهایی رو حتی نادیده بگیریم از یه سری افراد در حکومت برای اینکه فقط روند نظام بگذاره و نظام حفظ بشه. از این فرمان که من به این گونه برخورد نمی کنم. درست است استاد؟
خیلی دوره. یعنی ببینیم ما میگیم میخواییم ببینیم که آیا دولت اسلامی برای خودش در عرصه تعلیم و تربیت وظایف قائله یا نه. این چیزی که الان شما میگید بیشتر برمیگرده به رویکرد حاکم در امر حکومت، اینکه حاکم میگه که من بر اساس حق عمل خواهم کرد مثلا. این خیلی به ما چیزی نمیگه که آیا باید مردم رو هم اینجوری آموزش بده یا نه. از این صحبت به شکل دلالت مطابقی چیزی در نمیاد. با یه زحمتی با یه زحمتی دیگه، یا باید بریم تو دلالت التزام، حالا شاید حتی دلالت تزمانی هم خیلی نداشته باشه. بله بفرمایید.
در قسمتی که بنده کار میکردم همین موارد رو بده کردم، ولی در باقی قسمت های من جل بلاغه هم خطبه ها هم نامه ها و هم حکمت ها موارد دیگه رو پیدا کردم. اگر اجازه بفرمایید عرض کنم، اگر هم که ما قسمت دوستان هستش و نکنه که زد حقی از دوستان زایه بشه میخواین که عرض نکنم ببندیم، ولی توی قسمت های مختلف دیگه هم باز مواردی رو پیدا کردم که میتونم.
اگر خودشون نگفتن بعد شما بفرمایید. ما هر قسمت رو که من سوال میکنم، اگر کسی که متکفل یه بحث هست به نظر شما اونجا بحثی بوده که او نگفت، بعد از اینکه او نگفت شما میتونید بگید. بسیار خوب، متشکر. خب ما در بحث تعلیم و تربیت هستیم، وظایف حکومت در عرصه تعلیم و تربیت. اگر مواردی البته در جلسه گذشته خانم شهیدی فکر کنم مطرح کردن، اینجوری که من یادداشت کردم، اگر موارد دیگری هم هست بفرمایید. این آقای نقشلی یه لحظه وارد شد و دوباره خارج شد. آقای شیخ هم همینطور یک لحظه وارد شد و خارج شد. احتمالا ما محروم هستیم از معذرشون.
استاد یک مورد هستم که باید نرس کنم.
بفرمید آقای سنجرانی. آقای نقشلی، جنابالی آماده باشید که بعد از آقای سنجرانی مطالبتون رو بفرمید. آقای سنجرانی بفرمید شما درباره تعلیم و تربیت مواردی که یافتید.
استاد این موردی که حالا برمیدیم در خطبه 238 اونجا حضرت درباره شمعی که صحبت میکنن، اول اینجور شروع کنن که جفاتون تمام و عبیدون اقزام جمع من کل عود و طلبت تو من کل شو من منیم بقی یفقه و یعدف و یعلم و یدره و یوغلا علا و یوخذ علا یده. یه حضرت می فهمیم این ما سنگ دهیم قباش و بردگانی افراد از هر سو گرد آمدن و از گروه های مختلف تکیب شده اند. اینان از کسانی هستند که سزاوار است بفهمند، ادب شوند، آموخته گردند و تربیت شوند. از کسانی که باید برایشون قیم و سرپرست تعیین کرد و دستشان را گرفت و از تصرف در اموالشان ممنوع کرد، که اینجا ظاهرن یعدب یعلم یدرب رو چون حاکم باید و حکومت باید انجام بده.
از کجا در میارید که باید حاکم انجام بده؟
خدمتون هست وقتیه
از جای دیگه که میتونیم بگیم ها، ولی از خود این فرمایش، چون به صیغه مجهوله میگه که آدم باید اینطوری باشه دیگه، مردم باید مردمان خوب مردمانی هستن که خلاصه به مسائل دینشون واقف باشن، آشنا باشن، مؤدب باشن، دانش آموخته باشن، تجربه دیده باشن، درسته؟ سرپرست داشته باشن. از این یوولا علی شاید بتونی استفاده کنی ها؟ که میگه که سرپرست داشته باشن.
بله همین مثلا قیم و سرپرست وقتی آمد
میگه، یعنی اگه سرپرست خوبی داشته باشن اون سرپرست این کارها رو انجام میده. منتها باز معلوم نیست که این سرپرست یعنی یوولا علی و یوخز علی یدی، یعنی حتما باید براخره، یا این که نه براخره سرپرست داره دیگه. مثلا میگیم کسی که این فرد مثلا بی تربیته، بعد میگیم کسی نبوده تربیتش کنه مثلا. البته خب از همون نامه های دیگری که جلسه گذشته گفتیم، در اصل این قصه تردیدی نیست که حکومت مثل بحث مرزها است. در اصل بحث مرزها تردید نداریم، منتها میخوایم ببینیم که آیا فرمایشاتی رو دوستان توی این قسمت ها تونستن پیدا کنن یا نه. در اصل اینکه دولت وظایفی در عرصه تعلیم و تربیت داره، دولت اسلامی، این تردیدی نیست. اصلا دولت اسلامی دولت هدایته و مثلا فلسفه وجودیش تعلیم و تربیت. خب موارد دیگه ای داریم؟ آقای نقش‌علی شما بفرمایید. اگر آقای سنجرانی شما دیگه موردی نداشتید که، اگر آقای سنجرانی شما نکته‌ای ندارید، آقای نقش‌علی بفرمان، بعد از خانم یوسفی هم که نوشتن که مواردی رو استخراج کردن استفاده میکنیم.
سلام
علیکم. علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید جناب آقای نقش‌علی.
کلن بخشی که من در کار میکردم قسمت های سیاسی خیلی کم بود.
چه بخشی بوده؟ شما بفرمایید من بدونم چه بخشی بوده.
بخش پنج، بخش پنج بود. تا خود دیست بسید یک بکنم صد و اگر اشتمال کنم صد و ده های نام بود.
صد و ده چی؟ یعنی از خطبه 110 بعد میخوندی؟
یه لحظه این چیز دقیقه شو براتون بگم.
بله. ببخشید اسباب زحمت فراهم کردیم.
خطبه 188 تا 221 بود.
188.
بله 188 تا 221 بود.
بله.
که قسمت اون قسمت یه اخلاقی نهج البلاغه است بیشتر، مثلا سیاسی خیلی کم داشت. خود به 216 و 205 و ارزم به حضورتون که این ها بود. به این موضوعی که الان فرمودین هم چیزی که قسمت من نبود تو بحث وظیفه حکومت در امر تعلیم تربیت چیزی به ذهن من.
بعد این خطبه حمام در همین قسمت شما هست آقای نقش‌علی؟ جناب آقای نقش‌علی
صدای من میاد استاد؟
بله میگم خطبه حمام تو قسمت شما
بله
بود.
بله بله.
بعد این بله خطبه بله حمام بله. ربطی به تعلیم و تربیت نداشت؟
نه تو عرض موضوع وظیفه حکومت در امر تعلیم تربیت عرض میکنم. این موضوع بحث وظیفه حکومت در امر تعلیم تربیت به نظرتون اینجا ربطی داره؟
خطبه 206 هم جزء حوزه کار شماست درسته؟
بله.
اونم ربطی نداشت به بحث؟
206
چند بار خوندی آقای نقش‌علی این قسمت رو؟
استاد یه بار.
به نظرت با یک بار میشه این مباحث نظام سیاسی رو استخراج کرد از این متنی مثل نهج البلاغه؟
استاد مقدم من این بحث این خطبه ها رو خیلی خوندیم به مناسبت های مختلف، ناآشنا نیستیم نسبت به نهج
البلاغه
و نسبت
به
خطبه ها.
خب
ولی
الان در نامه در خطبه 216 چی؟ خطبه 216 هم برای شما بود دیگه.
بله خطبه 216 بله خطبه 216 تو موضوع سیاسی من استفاده کردم نکاتش رو خدمتتون فرستادم توی گروه. بیشتر بحثی که خطبه 216 مطرحه بحث مرکز تصمیم گیری و جریان قدرت و روابط بین حاکم و مردم و حق و تکلیف و ارزم به حضورتون که باز نحوه مواجهه حاکم با بازخوردگیری مثبت مردم و این چیز هاست. بازخوردگیری در حقیقت
میشه از جناب‌عالی خواهش بکنم که یک بار دیگه این قسمتی که مربوط به شما بوده رو با توجه به بحث تعلیم و تربیت و اینهای مطالعه بفرمایید ایرادی نداره باعث زحمت شما نمیشیم
حتما
یه بار دیگه آره چون به نظرم همین قسمتی که مربوط به شما بوده اتفاقا قسمت مربوط به تعلیم و تربیت هست یعنی بحث های بسیار مهمی در این قسمت هست که احتمالاً
اگر در باره خود موضوع تعلیم تربیت بفرمایین که خب قاعدتاً نکاتی هست ولی در این عرصه وظیفه حکومت در امر تعلیم تربیت این رو من یه تفاوتی براش قائل بودم که یکم خط کش دقیق تری رو گذاشتیم روی این کار
خب حالا اون چیزی که استخراج کردی به ما بگو ببینیم راجع به نهاد خانواده راجع به بحث حقوق غیر مسلمان ها کلن از این هشتا بحث سیستم هر کدومو که استخراج کردی شما به ما بگو ببینیم که استفاده کنیم از محضر جنابان
بزرگوار یعنی اون تو هر موضوعی میخواد باشه
آره کلن آزاد دیگه شما از هر کدوم از هر شتا بله بفرمایید
یه چند نمونه ای که بوده رو مناطب متعارض با خود به 205 تو بحث واکنش انگر مونیم به تله و زبیر که ادعا میکردن که چرا بابا مشورت نکردی و اینو حضرت اونجا که میگن لقد تغمت تو های سیرن و از جهتم و کسیرن الله تخ برانی ایو شیئن کان لکم و فیه حق دفعتکم و انهو ام ایو قسم استعفرت علیکم و بهی ام ایو حق رفعه الى احد من المسلمین
الى احد
انهو ام الیه
إلي أحد بله
بله إلي أحد من المسلمين ضعفته ضعفت عنه أم أهلته أم أخذته بابا برای چیز اندک خشم گرفتید و فراواز را واگذاشتید به من نمیگویید که در چه چیزی حق داشته اید که شما را از آن منع کردم یا در کدام سخت خود را بر شما پیش انداختم یا کدام دعوا را مسلمانی به من رجوع کرده که نسبت به حلش عاجز بوده یا حکمش را نمیدانستم یا راه قضاوتش را اشتباه کرد اینجا اشاره به حالا از یه نحوهی میشه گفت که مواجهه حضرت با باز خورده منفیه تحت حضور بره داره مطرح میکنه از یه جنبه ای هم داره بحث مرکز تصمیم گیری رو مطرح میکنه که خب حضرت معتقدن که توی این قضایا مرکز تصمیم گیری رهبریه و بالاخره حرف نهایی رو اونها میزنن و وظیفه حکومت را هم توی یه چند تا البته حکومت را هم داره مطرح میکنن مثلا تو بحثای قضایی و حل مشکلات دعاوی مردم ارزم بازورتون که همین توی این قسمت من برداشتم همین بوده میگیم
بله بسیار خوب دیگه چی؟ تشکر میکنم از جناب عالی بله زحمت کشیدید
قسمت بعد باز تو همین خطبه و الله ما کانت دی در خلافت رقبت هم ملافه بلایت اربت هم ملافه نکم در اوتومونی علیه ها و همه اوتومونی علیه ها خدا قسم نصد با حکومت رقبتی نداشتم و مرا در حکومت نیازی نبود شما مرا
صداتون قطع شد جناب آقای نقشلی بسیار خوب صدات قطع شد آقای نقشه بله بفرمایید الان وصل شد
الان میاد صدا
بله 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 بفرمایید.
بله این قسمت هم باز اشاره به شبکه قدرت داره و اشاره به مرکز تصمیم گیری که حضرت فرمودن که تصمیم گیری برای انتخاب حاکم به عهده مردمه، یعنی اینجا اشاره میکنن که شما خودتون من رو انتخاب کردین، حاکم رو انتخاب کردین و قدرت رو به دوشش گذاشتین. این هم از بحث تصمیم گیری برای انتخاب
کجا؟ عذر میخوام کجا؟ کجا گفته شما مرا انتخاب کردید؟
ولکنکم دعوتمونی الیها و حملتمونی علیها، شما مرا به آن خواندید و شما بار آن را به دوشم نهادید.
خب نگفته انتخاب کردید، لکنکم دعوتمونی الیها، شما از من دعوت کردید که من این رو بپذیرم. دعوتمونی دعوت دیگه، بهتر نیست اینجوری معنا کنی؟ و حملتمونی علیها، شما در واقع با اصراری که کردید این کار رو بر من اینجوری تحمیل کردید، یعنی من رو ناگزیر کردید که بپذیرم دیگه. انتخاب نیست، هیچ کجا نگفته که شما، چون انتخابی که نبوده، مثلا چند تا نامزد نبودن که بعد اینها یکیشو انتخاب کنن، که چون خیلی فرق میکنه ها، یعنی بگیم که حضرت، چون فرمایش حضرت ها، مثلا بگیم که حضرت میگه که شما انتخابم کردید، این یه معنا به بار سیاسی داره، یا میگه شما از من دعوت کردید و اصرار کردید که من این رو بپذیرم. مثل اون جمله دیگری که می‌فرماید لولا حضور الحاضر، اگه شما نیومده بودید، بله، و قیام الحجه به وجود ناصر، و حجت بر من تمام نمی‌شد که خب یاریگر می‌خواستی، این هم یاریگران. میگه که و لولا اخذ الله علی العلماء ان لا یغروا علی کذبته ظالمن و سقب مظلوم. بحث دعوتمونی و حملتمونیه، بحث انتخاب نیست. بهتر نیست اینجوری بگیم؟ به نظرت یعنی ها؟
یعنی این
برداشته
میشه که بحث تصمیم گیری برای انتخاب یا برای حکم اعمال ولایت مردم تصمیم گیرنده هستن؟
نه، مردم بیعت میکنن، درسته؟ یعنی کسی حاکم میشه که یه امام علی یه مشروعیتی که از نایه خدای متعال داره، ولی میگیم این مشروعیتش وقتی به فعلیت رسید که مردم مراجعه کردن و با حضرت بیعت کردن ازش.
بله اینه، متوجه هستم، کاری ندارم مثلا حتی ممکنه مشروعیت هم نداشته باشه، اصل اینه که
بله آقای نقش‌علی صداتون قطع شد.
میاد الان صدا؟
بله بله بله.
میگم توی بحث نظام سیاسی و حکومت اسلامی اصلا کاری به مشروعیت حاکم هم ندارم، پس اینکه مردم در زمان امیرالمومنین بعد از عثمان خودشون فعل بدار اومدن و امیرالمومنین رو برای دست حکومت دعوت کردن و این کلن توی بحث تصمیم گیری برای اعمال ولایت تا مردم نخوان که این اتفاق نمیفته، که این چه اون حاکم جور باشه چه حاکم عزی باشه، تصمیم مردمه که کی بر اون حکومت رو کنه.
اشکالی نداره، ما الان بحث عام نمی کنیم. خب چون شما فرمودید که حضرت داره میگه که شما مرا انتخاب کردید، عرض کردم که این کلمه انتخاب ظاهراً اگه موافق باشید تعبیر دقیق سخن حضرت نیست. چون حضرت تعبیرشون دعوتمونی الیها هست و حملتمونی علیها هست، یعنی توی اینا کلمه انتخاب نیست. اینجوری بهتر نیست بگیم؟ یعنی همون جمله خودش اگه معنا کنیم اینطوری میشه، ولکنکم دعوتمونی الیها، شما من رو دعوت کردید به خلافت، درسته؟ و حملتمونی علیها، تلاش کردید که اون رو بر من تحمیل کنید یا اینکه تشویق کنید که من بپذیرمش. اینجوری یعنی کلمه انتخاب و گزینش الان اینجا شاید عبارت مطابقی فرمایش حضرت نباشه. حالا باز روش تأمل بفرمایید هر جور که به نظرتون رسید، انشاءالله اون رو دقیق تر بفرمایید. بله بعد ادامه بدید.
بازم توی همین خطبه هست، توی خطبه 25 حضرت فرمود و مستنن نبی صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صلی الله علیه و آله
فأقتديته فلم أحتج في ذلك إلا رأيكما ولا رأي غيركما ولا وقع حكم جهلته فاستشيركما إخواني من المسلمين ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركما. به آنچه که پیامبر صلی الله علیه سنت قرار داده بود نظر انداختم و از آن پیروی کردم و در این زمینه به رأی شما و غیر شما نیازمند نبودم.
بسیار خوب، چون صدای آقای نقش‌علی هم خیلی قطع میشه و ما از فرمایش ایشون محروم میشیم. نمیدونم صدای من رو آقای نقش‌علی دارن یا نه. جناب عالی، این بخشی که مربوط به شما بوده پیشنهاد میکنم یه تأمل دوباره ای روش بکنید، یه دقت بیشتری بکنید. برای هر 8 بحث نظام سیاسی ما انشالله جلسه بعدی باز در خدمت شما خواهیم بود. سرکار خانم یوسفی بفرمایید. آقای شیخ که تشریف نیاوردن که ازشون استفاده بکنیم. بله، آقای رشیدی هم که امروز تشریف نیاوردن که استفاده بکنیم. بفرمایید سرکار خانم یوسفی. میکروفونتون بازه، من یه بارم روشن خاموش میکنم که اگر مشکلی باشه حل بشه. بله الان روشن خاموش کردم دوباره. ببینید دسترسیتون باز شد یا نه. باز نشده میکروفونتون؟
سلام علیکم.
بله سلام علیکم و رحمت الله.
چرا باز شد؟
بله بله
آیکون میکروفون کلن برای من حذف شده بود. الان شما خاموش رو روشن کردین، مشکل حل شد. تشکر.
بسیار خواهش میکنم بفرمایید.
من قسمتی که مربوط به من بود خطبه 157 و 187 بود. حالا اون قسمتی که به نظرم اختصاص پیدا میکنه به نظام تعلیم و تربیت، یکی خطبه 173 هست. ابتدای خطبه 173 حضرت می‌فرمایند که ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر، سزاوارترین فرد به خلافت اقواهم علی، کسی که توانمندتر باشه. و حالا اینجا مد نظر من و اعلمكم به امر الله فی، داناترین مردم باشه به احکام خدا. خب با توجه به اینکه حاکم رو ما رأس نظام تعلیم و تربیت در نظر بگیریم، اول اینجا حضرت دارن تاکید میکنن که در مرتبه اول خود ایشون باید باشه. این یه نکته بود که از این خطبه استخراج کردم. قسمت دوم همین خطبه حالا غیر مستقیم که نوشتم از اینجا من استخراج کردم، این جمله معروف که حضرت میفرمایند ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر، کسی نمیتونه این پرچم و این علم رو به دوش بکشه مگر اهل بصیرت و پایداری. بعد اونجا حضرت مردم رو دارن توصیه میکنن، میفرمایند که هر وقت شما رو امر میکنم که حرکت کنید، امر میکنم که بمونید. یه جمله اینجا حضرت دارن، من میخوام غیر مستقیم باز ارتباط پیدا میکنه، میفرمایند ولا تعجلوا فی امر حتی تتبینوا، در هیچ کاری عجله نکنید تا بر شما آشکار بشه. و ان لنا مع کل امر تنکرونه خیرا، چون هر اگر توی کار شما وارد شدید و دیدید که اون رو دوست ندارید، برای ما امکان تغییر هست. این یعنی که حالا اگر از بود تعلیم و تربیتش در نظر بگیریم، چون حالا قسمت قبلی هم به بحث بصیرت اشاره کردن، شاید منظور این باشه که نظام تعلیم و تربیت باید جوری باشه که یکم منعطف باشه، که جاهایی که حالا اونجایی که حکم خدا صریحه و مشخصه، اولی در قسمت های دیگه اینکه اینجا یک انعطاف پذیری رو حضرت دارن مشخص میکنن. حالا من غیر مستقیم این نکته رو ازش برداشت کردم، نمیدونم درسته یا نه.
ببینید بله، اون بخش اول که ویژگی های رهبر رو دارن بیان میفرمایند که فرموده ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم. حالا تو بعضی از نسخه ها هم داره که اعملهم، ولی مشهورترش همین اعلمهم هست و اعلمهم به امر الله فی، یعنی باید اون کسی که متصدی حکومت اسلامی میشه قوی ترین و داناترین فرد امت اسلامی باشه. اون به وظایف حکومت اشاره نداره، یعنی این عبارت به دلالت مطابقی یا تزمانی چون این چیزی رو نمیرسونه برای ما. ولی از این پاراگراف دوم، بخش دومی که خوندید، مثلا لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر والعلم بمواضع الحق، این بحث میتونه اینجا مطرح بشه که خب این وظیفه چه کسانی هست یا وظیفه چه نهادهایی هست که این آموزه ها رو و این عناصر رو در میان جامعه گسترش بدن. یعنی چطور میشه که مردم یک جامعه بشن اهل بصر و صبر و علم به مواضع حق؟ حالا ما دنبال همین میگردیم، میخواییم ببینیم که آیا حکومت اسلامی این جزء وظایفش هست که این کار رو انجام بده یا نیست. یعنی این رو الان میخواییم که از فرمایشات حضرت برای این مستنداتی پیدا کنیم. البته اصلش مسلمه که جزء وظایف حکومت هست، اصلا حکومت اسلامی، اصلا برای همین میگیم حکومت باید اسلامی باشد، چون میخواد مردم رو دعوت بکنه به اسلام، هم طبق آیات قرآن، هم سیره نبوی، هم سیره علوی، هم فرمایشات حضرت که بعضیاش در جلسه گذشته هم مطرح شد. الان دنبال مستندات بیشتری هستیم، نه اینکه تردید داشته باشیم در این بحث. چون کار آموزشی داریم میکنیم، میخواییم ببینیم که شما برای این مباحث در قسمتی که به عهده شما بوده چقدر مستند پیدا کردید. همین، آیا مستندی هست؟ اگه نیست که خب میگید نیست. ما مطالعه کردیم در این زمینه، تو این قسمت مطلبی نبود. ولی اگر مستنداتی هست چیه؟ بعد ببینیم این مستند چجوری داره دلالت میکنه بر این بحث، آیا دلالت مطابقی داره یا دلالت تزمانی داره یا دلالت التزامی داره. یعنی نوع دلالت هم برای ما مهم هست. بله بفرمایید.
یه مسئله که وجود داره اینه که اینکه بخوایم جایگاه رهبر رو با حاکم اسلامی اینجا تفکیک کنیم، با توجه به اینکه حضرت اینها رو در دوران حکومت خودشون گفتن، که ببینیم آیا این به عنوان اینکه ایشون رهبر بودن، رهبر جامعه اسلامی بودن، این وظیفه‌شونه، یا به عنوان حاکم و مسئول حکومت، این یه مقدار سخته. مثلا من دو تا نکته دیگه پیدا کردم. مثلا دو تا نکته که حضرت دارن میگن من چی کار کردم برای تعلیم و تربیت شما، الان این رو به عنوان جایگاه رهبریشون نمیدونم در نظر بگیریم یا به عنوان جایگاه حکومتیشون در نظر بگیریم.
ببینید فرقی نمی کنه، چون رهبر یکی از شؤونش، یکی از شؤون رهبر تشکیل دولته. رهبر دولت رو تشکیل میده برای اینکه بخشی از وظایف خودش رو از مسیر دولت و با بهره‌گیری از ابزار دولت انجام بده. یعنی تنافی بین اینها نیست. در واقع رهبری که دولت در اختیار داره خیلی توفیقاتش بیشتره تا اون وقتی که دولت در اختیارش نباشه، دولت در اختیار دیگران باشه. لذا منتها رهبری، بله، یه وقت موفق به تشکیل دولت هم نشه، رهبری سر جای خودش هست، چون یه شؤون دیگری داره که با عدم تشکیل دولت اونها تعطیل نمی‌شود. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله در اون 13 سالی که در مکه تشریف دارن، خب رهبر هستن، دستوراتشون هم واجب الاطاعه هست، اما چون دولت در اختیارشون نیست، در انجام برخی از امور توفیقی حاصل نمیشه. اما وقتی در مدینه دولت تشکیل میدن، اون دسته از امور رو هم میتونن انجام بدن. یعنی یک به تعبیر فقهی بستیتی پیدا میکنن با تشکیل دولت که میتونن توفیقات بیشتری رو داشته باشه.
بفرمایید. 180 آخر حضرت فرمایند که با ملک آب و فاتحت و کمول حجاج، من خدا رو شما آموختم و هم باب برهان و احتجاج رو روی شما باید پاسد کردم، عرفت و کم ما ان کردم و سب وقت و کم ما مجد اون چیزایی که نمیز رو به شناسون دارم و حالا یه تعبیری هم دارم، یه تشبیهی اون چیز رو که از دهان بیرون میریختید قطره قطره به کام بیختم، یعنی ظاهرا خودشون هم خیلی مایل نبودن مردم، ولی حضرت باید سعی کردن که اینها رو در اختیار مردم قرار بدن. بعد اومدن یه مقایسه کردن بین کاری که از نظر تعلیمی خودشون انجام دادن برای مردم با کاری که معاویه انجام دادن. قسمت تو جمله بعد گفتن که و اقرب و به قوم من الجهل بالله قائد و معاویه، چقدر به جهل به خدا نزدیک هم قومی که فرمانده و رهبرشون معاویه باشه. بعد میگه و مؤدب و هم آموزششون در این حالا نظام تعلیم و تربیتی باز باشه، یعنی اومدن نظام تعلیم و تربیتی خودشون رو با نظام تعلیم و تربیتی معاویه مقایسه کردن. باز اینم برداشت خودم بوده. قسمت بعدی یه جای دیگه هم هست که حضرت در مورد تعلیم و تربیتی خودشون انجام دادن صحبت کردن، بخش هفتم خطبه 182 میشه، اینجایی که حضرت میفرمایند ایها الناس انی قد بعثنا
همین عذر میخوام یه لحظه، توی همین خطبه 180 اون قسمت قد دارست و کمل کتاب رو هم ملاحظه فرمودید؟
اول اون فرمودید،
بله، این قسمت بله همین قسمت قد دارست که کمال کتاب خوبه، یعنی این دلالتش خوبه. بله بفرمایید، حالا ادامه بدید.
خطبه 182 قسمت هفتمش تقریبا میشه وسط پای خطبه، حضرت اونجا میفرمایند که اونجایی که دارن یاران خودشون رو نصیحت میکنن، میفرمایند ایها الناس انی قد بسست لکم المواعظ التي وعظ انبیاء و به ها اممهم. من از چه چیزهایی در این تعلیم و تربیت خودم برای شما استفاده کردم؟ یکی از درس هایی که پیامبران گذشته به مردم خودشون دادن، من اومدم از اون استفاده کردم. حالا دیگه قسمت بعدی میگن و ادب توی لایکم معدت الاوسیا ایلا من بعدهم وزبه که جانشینان پیامبر به انجام میرسوندن در حق مردم، منم این کارو کردم. بعد میفرمایند و ادب تو کن به صوتی، من شما رو اومدم تأدیب کردم و هدایت کردم به تازیانه ادبم، اما مستقیم نشدید. دوباره مثلا قسمت بعدش میگن به هدو تو کن به زواجر، من اومدم با انواع اندرس ها به شما تاختم، حالا طوری معنی کنید فلم تستوسقو، اما شما باز به راه مستقیم نیومدین. که حالا گله های حضرت که میفرمایند آیا توقع داشتون قسمت های بعدی امامی غیر از من بیاد راه رو به شما نشون بده، یک عوبه کموت طریق راه درست رو نشونتون بده و یرشد و کموت سبیل و به راه راه ارشادتون کنه. اینم یه قسمتی بود که بیشتر جنبه تربیتی داشت تا تعلیمی فکر میکنه. البته قسمت مواعظش جنبه تعلیمی هم داشت ولی بیشتر در مورد تربیت. این چند تا نکته رو من استخراج کرده بودم از این قسمت.
بله کلن این خطبه پر مطلبه در زمینه بحث بله. تعلیم و تربیت و انبیاء الهی که ایشون مطرح فرمودند نکات بسیار مهمی داره. حالا انشالله باز تأمل بیشتری بکنید به نکات بیشتری حتما میرسید. در همین قسمتی که مربوط به شما هست، این قسمتی هم که بحث خطبهی که بحث قرآن رو مطرح فرمودن، اون هم از منظر تعلیم و تربیت 176
76 به وقت
اشتماع گفتم. بله جا به جا گفتید شما دو تا عدد رو.
بله 67 اشتماع گفتم درست.
بله
و تعزو به مواعظ داد این قسمت رو
کلن بله. محور خطبه قرآن هست. این بحث قرآن رو، اهمیت قرآن، ضرورت مراجعه به قرآن و نکاتی که مطرح فرمودن مخصوصا در بخش اول خطبه خیلی از این جهت اهمیت داره. حالا یه دقتی بفرمایید باز اگر برای جلسه آینده به نکاتی رسیدید. شما هر بار که بر میگردید این 8 بحث رو، البته شرطش اینه، یعنی دوستانی که یه خورده سختشونه، یعنی تو پیدا کردن مطلب میگن گشتیم نبود، یک بار باید برگردید اون 8 بحث رو دوباره بخونید که منظور از هر بحثی چی بوده. اگر ابهامی داشتید من در کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی در اون فصل نظام سیاسیش این 8 بحث رو اونجا توضیح دادم. غیر از اون صوت این مباحث هم که در اختیارتون هست، مخصوصا صوت جلسه فکر کنم 11 بود که ما جنبندی رو ارائه کردیم، اونجا دوباره این 8 بحث رو توضیح دادن. حتما برگردید به 8 بحث به لحاظ مفهومی مسلط بشید، این 8 بحث مقابلتون باشه وقتی که مطالعه میکنید. در هر نوبتی که بر میگردید و مطالعه میکنید مباحث جدیدی رو متوجه میشید. خیلی ممنون خانم یوسفی، خوب بود. بله خانم شهیدی فر هم نوشتن که یک موردی هست که در همین زمینه ایشون پیدا کردن، بفرمایید استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم و دوستان عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
از خواهی میکنم من یک خود سرما خوردم شرمند. بنده یه موردی که در بحث تعلیم به ذهنم رسید در ابتدای خطبه 239 هستش که با اینکه حضرت ابتدا اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان ایش العلم و موت الجهل معرفی میکنن، میفرمایند فانهم ایش العلم و موت الجهل. گرچه اشاره میکنه به یکی از فضایل اهل بیت و ویژگی علم و اسمت که در میاد، علم در میاد از دو تا ویژگی اهل بیت، اما میشه اینطور استدلال کرد که بر طبق دیدگاه های ما، باورهای ما و بر طبق فرمایشات شخص امیرالمومنین علیه السلام که در نقاط مختلف نقش شده بلاغه اومده، چه صریحا چه به شکل اشاری، ایشون خودشون رو و اهل بیت رو مستحق و شایسته امر حاکمیت جامعه اسلامی میدونن و معتقد هستن که در وهله اول باید حاکم معصوم باشه در جامعه و خودشون رو به شایسته میدونن در این زمینه که حقشون غصب شده. در واقع اگر اینطور باشه ما میتونیم این مطلب رو که حضرات معصومین علیه السلام به طور عام و خود امیرالمومنین به خاص استحقاق این رو دارن که مایه علم باشن، مایه حیات علم باشن و موت جهل باشن، پس یکی از وظایف حاکمان جامعه، حالا از مراتب بالاتر که معصوم هست بگیریم یه انتقالی تر، اینه که علم رو زنده کنن در جامعه و مایه عیش علم باشن، جهل رو از بین ببرن. لذا میشه از اینجا از بالا به پایین و سمت حاکم به سمت مردم یه چنین استنباطی کرد که بشه جزء وظایف حاکمان جامعه دست این بحث رو مطرح کرد که اصلا وظیفه‌شون ویژگیشون اینه که علم رو حیات بدخشن در جامعه و باعث از بین رفتن جهل باشن.
بله خیلی ممنون، متشکر. اگر بحث تعلیم و تربیت تموم هست، بحث خانواده رو مطرح بکنیم. در بحث خانواده اگر باز به نکاتی رسیدید استفاده میکنیم. هم بحث خانواده رو بفرمایید، هم بحث مباحثی که مربوط به غیر مسلمانان در حکومت اسلامی هست، اگر مواردی به اونها رسیدید.
اصخایی میکنم استاد از شما و از دوست عزیزم. یه قسمتی رو بنده در نامه 14 به چشمم خورد که امیرالمومنین قبل از اینکه وارد جنگ بشن به سپاهیانشون یه سری سفارش ها و دستورات رو میدن، میفرمایند که لا تهیجن نساء به ازن و این شکم نه اعراض اکن و سبب نه امرا اکن فإنهن ضعیفات القوا والأنفس العقول. صریحا حضرت نهی میکنن لشکریانشون رو که وقتی وارد جنگ میشن بالاخره یه سری مسائل اخلاقی رو رعایت کنن، حقوق بعضی از افراد رو که ضعیف هستن و نمیتونن دفاع کنن از خودشون اونا رو رعایت کنن. لابلای اینها به بحث حقوق زنان برخورد میکنی که در جنگ باید حتما ملاحظه حالشون بشه، حالا به واسطه اون ویژگی هایی که خانم ها دارن در حال زود به هیجان میان، احساساتی میشن، عاطفی میشن، ممکنه شرط میکنن، ممکنه فحش بدن و به حال عرض افراد رو حفظ نکنن. اما امیرالمومنین علی‌رغم این قضیه به سپاهیانشون دستور میدن که حتما باید ملاحظه حال نساء و خانم ها رو در زمانی که حمله میکنن به این نقطه داشته باشن و حتی در انتهای همین فراز به عصر جاهلی هم اشاره میکنن، میفرمایند که انکن نالن و مرابل کفن هن نه و انهن نه لمشرکات. حتی اون موقع که عصر جاهلی بود و خانم ها مشرک بودن و انکن رجلو دیترنا ولل مرعت فل جاهلی، اگر می اومد و تعرضی به خانمی در عصر جاهلی میکرد به فهره اولین رانفا و یو ایر رو به ها و عقب بعده دیگه بعد از اون اگر یه آقایی میمدن تعرض میکردن به خانمی و آزار و اذیت میدادن دیگه اون آقا و فرزندانشون دیگه مدام در معرض خلاصه حرف و حدیث مردم بودن که چرا شما این کار رو انجام دادید. امیرالمومنین با این عبارت بهشون میخوان هم اشاره به حقوق زنان بکنن در بیویژه جاهایی که بیشتر در معرض آسیب و صدمه هستن، بیشتر صحنه‌هایی که صحنه‌های تاخت و تاز جنگ هست و قطعا هر کس آسیب پذیر هستن، ضعیفتر هست، بیشتر آسیب میبینه که خانم ها اینجا و کودکان در اولویت هستن، گرچه حالا نساء رو حضرت اومدن و نام بردن. و همینطور بحث مشرکات رو میارن که به غیر مسلمانان، یعنی خانم های غیر مسلمان اشاره میکنه و اینقدر حق اینها رعایت حق اینها به ویژگی همین سبب همین ویژگی هایی که امیرالمومنین به عنوان ضعف در قوا، ضعف در نفس و ضعف در عقل وقتی اینا رو نام میبرن، واجب میشه که حتی در دوره جاهلی وقتی امیرالمومنین رو دستور میدن که باید رعایت میکردن، پس دیگه به طریق اولا در جامعه اسلامی و در عصر حاکمیت حکومت اسلامی حتما باید حقوق غیر مسلمانان و به میشه خانوم های غیر مسلمان باید رعایت بشه. اینم از این قسمت بود که من میدونم.
بله خیلی ممنون، متشکر. یک بحثی امروز مطرح میشه تحت عنوان تبعیض مثبت. تبعیض مثبت به این معنا هست، یعنی در یه جایی شما مواجه میشید که به یک گروه بنا به ملاحظاتی در مجموع ظلم شده، حالا میخواهید که از اینها رفع ظلم بکنید، میایید یک تبعیضی قائل میشید بین اینهایی که به لحاظ تاریخی مورد ظلم قرار گرفتند یا به لحاظ بنیه ضعیفن به هر دلیل، نسبت به اونهایی که به لحاظ تاریخی فرصت رشد داشتن. یکی از جمله مواردی که مطرح میشه همین بحث حقوق زنان هست که با توجه به مشغله هایی که دارن و وضعیتی که دارن نسبت به مردان در واقع رعایت حقوق زنان با تساوی نیست که صورت میگیره، بلکه با تبعیض مثبت هست. یک مثال دیگه برای تبعیض مثبت مثل داخل خونه هست که یه بچه کوچک داریم یه بچه بزرگ، نسبت به اون بچه کوچک که هنوز نمیتونه از خودش دفاع بکنه میگیم باید بیشتر مراقبت بکنیم نسبت به بچه بزرگ که میتونه از خودش حفاظت بکنه. از جمله حفاظتی که میکنیم در مقابل همین بچه بزرگه که یه وقت این در اثر حسادت یا بالاخره غفلت یا هر عاملی نزنه اون بچه کوچکتر رو، بهش ظلم و آزاری نرسونه. برحال این نامه 14 به قول امروزی ها نامه ایست مربوط به حقوق بشر دوستانه، یعنی امروز از این بحث ها با این عناوین تعبیر میشه. حالا اینها ببینید در کی حضرت این گونه فرمودن، الان ما توی این دنیای کنونی با این همه ادعا میبینیم که حقوق زنان، کودکان، افراد مظلوم، اینها معمولا در جنگ ها رعایت نمیشه. الان این نمونش رو ما در یمن میبینیم که هم از سوی رژیم آل سعود هم پیمانانش با بمباران های وحشیانهی که صورت میگیره زنان و کودکان هم قربانیان این صحنه های خشونت آمیز جنگ هستند، بدون اینکه در جنگ مشارکتی در واقع داشته باشند. بله حالا اینجا که بیشتر حتی ناظر به اوناییه که خانم هایی که اینا با خودشون در صحنه جنگ می آوردن، یعنی این نامه مربوط به اشاره داره به اون زنانی که در صحنه نبرد بودن و با اشعاری که می خواندن یا بالاخره مباحثی که مطرح می کردن، مثلا این که میگه که فحشم به عمرای شما دادن کاریشون نداشته باشید، معلومه یعنی اینا بودن اونجا، سربازان و مسلمان رو میدیدن و در واقع فحش میدادن. بله بله قاعده عام بیان شده و بله خیلی خوب بود. دیگه موارد دیگه هست بفرمایید خانم خانده.
در بحث تعلیم و تربیت من در قسمت های از نهجر بلاغه موارد رو داشتم، اگه سلام
بفرمایید کنم خدمت. بله بفرمایید.
در خطبه 123 اون قسمت به نظر اومد که تعدیم موارد جنگی هستش، باز موارد نظامی رو حضرت دارن آموزش میدن و البته به غیر از آموزش موارد نظامی درخشون نظامی یکی از مواردی که به نظر من باز خیلی فوق‌العاده بود این تربیت افراد مبنی بر کار گروهی و کار تشکیلاتی بود که حضرت می‌فرمایند که در میدان جنگ اگر که کسی رو دیدین که اون توانایی نداره شما از اون حمایت بکنید، یعنی این افراد رو دارن تربیت میکنن از این حالت فردگرایی در بیان و بتونن کار گروهی و تشکیلاتی انجام بدن، فقط صرفا خودشون رو نبینن و به فکر دیگران هم باشن در کار گروهی و این حمایت از ضعیفان همگروه خودشون رو هم داشته باشن. باز این از مسائل تربیتی بود که بنده دیدم، بغیر از اینکه خب در این خطبه آموزش های نظامی هم وجود داره. و در قسمت دومش که این اکرم الموت القتل تا فقر طاعت الله، باز من به نظر اومد که افراد رو از لحاظ اعتقادی هم حضرت دارن تربیت میکنن و این رو دوباره برای افراد تأکید میکنن که این شهادت در راه خدا چه ارزش و مقامی داره و افراد این رو در نظر بگیرن در جنگ هاشون. البته بنده همه این افراد برای قرار که نگاه نکردم، ولی همین گذرات تو خطبه ها و نامه ها نگاه کردم در نامه ها به نظرم اومد که
حالا من یه نکته بگم قبل از اینکه وارد نامه ها بشید. ببینید این چیزی که در باز خطبه 123 فرمودید، یعنی بیشتر کاریه که حضرت حالا اینجا داره انجام میده به عنوان یک آموزش نظامی، ولی برای اون بحث ما به دلالت مطابقی این خطبه خیلی صراحت نداره، ولی مثلا با واسطه، شاید مثل همون موردی که آقای نقش‌علی هم فرمودن، مگه با یک واسطه هایی مثلا از این استفاده بکنیم، یعنی حضرت داره اینجور آموزش هایی میده که مراقبت بکنید مثلا حواستون باشه چه و چه، ولی خب ما به دلالت مطابقی مطالب زیادی داریم، یعنی نیازی نیست که خودمون رو به لحاظ دلالت در واقع تو این عبارت ها به زحمت بندازیم که صراحت نداره. بله بفرمایید. نامه رو کدوم نامه فرمودید؟
الان از مواخذتون. ببخشید در بحث این وظیفه حاکمیت نسبت به تعلیم و تربیت عرض می‌کنیم، یعنی که نه اصلا این مسئله این که من گفتم کار تشکیلاتی رو دارن به افراد آموزش میدن این هم دلالت نداره.
نه به اونی که شما گفتید دلالت داره. ولی به بحث این که بله تعلیم و تربیت وظیفه حکومته میگم دلالت مطابقی صریحی نداره ظاهرا، حالا اگه من درست فهمیده باشم. بله
درست. من بنابراین من که در نامه 6 حضرت این قانون تعیین خلیفه و رهبر رو هم باز دارن میفرمایند، حالا باز نمیدونم اینم دلالتش، من راستش هرقدر روی این که تک تک این عبارات با کدوم دلالت دارن این رو چیز میکنن شاید دقیقا نظر نداشتم، فقط علاوه مفهومی به نظر اومد که نامه 6 هم این قانونگذاری رو دارن قرار میدن و این تعیین خلیفه و رهبر رو و مجازات مخالفین رو باز دارن مشخص میکنن که اگه در جامعه قانونی گذاشته شده برای تعیین خلیفه کسی حق روبرگردوندن از اون رو هم نداره.
بله باز به بحث بله بحث بیعت دیگه و بحث مقررات مربوط به بیعت رو میگن، ولی باز به اون بحث ما مربوط به بحث نهاد تعلیم و تربیت در واقع خیلی دلالتی نداره. بسیار خوب، حالا انشاءالله باز مطالعه میکنید برای یه هفته آینده، باز مطالعه کنید اگر نکاتی، یعنی باید مرتب بخونید این بخشی رو که به عهده گرفتید، باید مرتب بخونید تمرین کنید تا در استخراج مزامین در واقع قدرت من کرده.
این مباحث که تو قسمتی که من داشتم نبوده. من ولی من چون دوست داشتم ببینم که مثلا تو مباحث دیگه میتونم چیزی دیگه پیدا کنم یا نه. بعض موارد حالا به نظرم اومد یا مثلا در حکمت ها باز مثلا به نظرم اومد بعضی از موارد وجود داره. گفتم عرض کنم خدمتتون.
بله ولی دوستان یعنی دقت بکنید هر جا بحث‌های مربوط به جاهلیت آمده و پرهیز از جاهلیت، هر جا بحث مربوط به فلسفه ارسال رسول آمده، همین لیوسیرو لهم دفاعن العقول مثلا، یعنی فقط وظیفه دولتی نیست که بگه دولت این وظیفه را دارد. اگه بگه وظیفه امام هم این است، اونم میشه وظیفه دولت. بگه وظیفه انبیا هم این بوده، نقش انبیا این بوده. بنابراین بحث‌های مربوط به جاهلیت، بحث‌های مربوط به عقل و تعقل، بحث‌های مربوط به علم، بحث‌های مربوط به ادب، بحث‌های مربوط به خرافات، بحث‌های مربوط به دین، شما این کلیدواژه‌های مختلف رو وقتی دارید می‌خونید باید مورد توجه قرار بدید. مباحث بسیار مهمی انشاءالله پیدا خواهید کرد. خب یه وارد بحث خانواده، نهاد خانواده و بهداشت هم میخواستیم بشیم که فرصتمون به اتمام رسید. انشاءالله مطالعه بفرمایید. جلسه بعد مباحث تکمیلی در مورد این محورهایی که داشتیم و به طور ویژه روی بحث نهاد خانواده و نهاد بهداشت اگر نکاتی پیدا کردید در اولویت خواهد بود. این بحث نهاد خانواده، نهاد بهداشت، منظورم از منظر حکومت ها، یعنی آیا حکومت اسلامی در مورد خانواده وظایفی بر عهده داره یا نه، در مورد مثلا فرزندان، یا حکومت اسلامی درباره مسائل بهداشتی جامعه از منظر امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه وظیفه‌ای بر عهده داره یا نه. حالا سلامت، البته هم سلامت جسمیه هم سلامت باطنی، ولی ما بیشتر سلامت جسمی منظورمونه، و یا تعبیر و تفسیری که بالاخره از سلامت دارن اشکالی نداره. یعنی اگر به هر دو بعد سلامت هم مطلب پیدا کردید که بگید ایرادی نداره. محیط زیست هم چرا فرمودن، راجب محیط زیست هم اگر مطلبی بود اون رو هم بفرمایید. حقوق غیر مسلمانان، نحوه مواجهه با غیر مسلمانان همچنان جزء بحث ما هست، یعنی جستجو کنید در اون قسمتی که مربوط به شما بوده آیا چیزی در این رابطه هست یا نه. نهاد تعلیم و تربیت همچنان جزء بحث ما هست، باز از همین منظر، یعنی آیا حکومت اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت وظایفی داره یا خیر، که اهم از وظایف امام و نبی هست و از این جهت تفاوتی نمی کنه، چون عرض کردم که دولت و دولت سازی یکی از شؤون امام و پیامبر هست. امام و پیامبر وظایف دیگری هم بر عهده دارن، ولی یه وظیفشون و شأنشون شأن سیاسی هست. تشکر میکنم از همه شما که زحمت کشیدید و این صوت رو حالا من دوباره تو گروه میگذارم که اون دوستانی هم که امروز نبودن اونها هم آمادگی داشته باشن که ما در جلسه آینده فرمایشاتشون رو انشالله بشنویم، چون من بعد بتونم یک ارزیابی از فعالیت شما و تلاشی که کردید در واقع داشته باشم که یک ارزیابی منصفانه‌ای هم باشه. از خدای متعال می‌خوایم به همه ما توفیق بده که در مسیر قرآن و اطرت گام برداریم، بیش از پیش ما رو با نهج البلاغه و معارف این کتاب عظیم و عزیز آشنا بکنه و انشالله که در رفتارمون، در کردارمون، در زندگیمون انشالله بیشتر از گذشته تحقق پیدا کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.